عرض ادب، ارادت، خاکساری، التجا، استغاثه، عرض تسلیت به محضر پرخیر و برکت حضرت بقیت الله الاعظم، روحی و ارواح و من سواه و فدا و عجل الله تعالی فرجه و شریف، صلوات دیگری محبت کنید. بحثی که وارد شدیم به جهت اهمیت مقدمه کماکان در اون هستیم، از اینجا شروع شد که با این پرسش که چرا ما به امام نیاز داریم آغاز شد. ما به امام به جهات مختلف نیاز داریم. اولین جهت نیازمون حضور امامه، همینطور که نسیمی به وزه هوای تازه‌ای بیاد برای ما مؤثره، نور به تابه برای ما مؤثره، وجود امام معصوم سلام الله علیه تو زندگی ما مؤثره، امور ما رو رتق و فتق میکنه. قیامت بریم پشت صحنه این دنیا رو که ببینیم، ده ها بار در روز میبینیم که مانع سر راه ما رو برداشت. اگه یک کار کوچکی کردیم زمینه توفیقش رو او فراهم کرده. دعا میکنه برای ما که فارغ از این که دعا مستجابه، خود این که امام ما رو دعا کنه، همین فقط تخیل کنید که در نماز شبش یا بعد از اون به ما التفات کنه، به ما توجه کنه، اینا یه بخشی از ضروریات وجود امامه که مفصلم هست. ما این بحث و این بخششو نپرداختیم، اومدیم یه مرحله تنزل دادیم، اون جاهایی که جنبه معلمی داره رو پرداختیم. جنبه معلمی جنبه دون امامت حضرت، جنبه اعلاش نیست. اونجا عرض کردیم که از اونجایی که ورودی های او با ما متفاوته، ما همین قرآن و روایات معتبرم میذارن جلومون، معلومه درست ترجمه کنیم، معلومه درست بفهمیم، در فهمش اختلاف پیدا میکنیم. او هم این منابع رو داره، علمش هم علم الکتاب، به همه حقیقت قرآن علم داره، مصحف فاطمه زهرا داره، نقر داره، نکت داره، یعنی بهش الهام میشه، متصل به الهام الهیه. لذا یه سری از کارهایی که امام میکنه برای ما اون مرحله ها قفله، چون ما اون علمو نداریم. اینو توضیح دادیم، بعد عرض کردیم ولی یه چیزایش برای ما قفل نیست، اونایی که او به ما آموزش میده. چه نیازیه که او به ما آموزش بده؟ اگه خاطر شریفتون باشه عرض کردیم یکی از مهمترین مغالطه هایی که ما رو زمین میزنه، مغالطه تمسک به یه گزاره درسته و یه نتیجه غلط ازش بگیریم. مثال زدیم، گفتیم خلیفه دوم به پیغمبر میگفت این کفار کافر حربی ان، اموال ما رو گرفتن. خب این حرف درست بود، اما از این یه نتیجه میگرفت که میگفت پس نباید صلح حدیبیه بشه، و هی به پیغمبر میگفت مگه اینا کافر حربی نیستن؟ خب پیغمبر که قبول داره اینا کافر، اصلا محل نزاع این نیست که. پیغمبر که منکر نبود اینا کافر حربی هست، منکر بود که حالا وظیفه صلح نباشه. همون اشتباه و شیعیان کردن به امام حسن، گفتن این معاویه ابو سفیان، معاویه و بنی امیه طاغوتن، مگه اینا طاغوت نیستن؟ چرا؟ امام حسن که منکر این نبود. این چه ربطی داره به این که تو بگی در هیچ صورتی امکان آتش بس با اینا نیست؟ میبینید عجیب اینه که این دو با این همه تفاوت یه اشتباه ممکنه بکنن. این همون اشتباهی که ما هم زیاد انجام میدیم. فرق ما البته اینه که ما هیچ وقت علنی نمیگیم این امام اشتباه کرد، بلکه چه کار میکنیم؟ ما در رفتار عملیمون اون کاری که امام نمیکنه رو، غلط میدونه رو ترجیح میدیم، یعنی عملا میگیم اون امام اشتباه کرد، لذا خطرناک، برای ما تکرار میشه. حالا مثال میزن روی این حساب عرض کردیم آقا ائمه ما یاد میدادن چجوری زندگی کنیم. مثلا یادتون باشه، برای اینکه جنبندی کنم زود بریم جلو، بس دقت لازم داره، خیلی وقتا ماها چون دینمون ناقصه، چون مطالعاتمون ناقصه، خودم عرض میکنم هر چی ضعفه در مورد خودم دارم میگم، چون همه جا رو ندیدم، یه جمله که پیدا میکنم اینو صفر میگیرم، یه عالمه چیز دیگر رو رها میکنم. مثل اون ماجرایی که اون عالم بنی امیه گفت چون این خانومه که صاحب عزاز جیغ میزنه تشییع و شرکت نمیکنم. امام باقر چی فرمود؟ فرمود تشییع این مسلمون یقینیه، یه حقی داره، یکی دیگه داره اشتباه میکنه، جزف از هم میکنه، جزف از این که حق اینو نمیگیره که، لذا شرکت که. تا اینجاشو گفتم. صاحب عزا اومد به امام، مثلا شوهر اون خانم جیغوه اومد به امام باقر گفت قربون دستت بس دیگه، مثلا خسته شدین تشریف ببرین، میخوام بریم دیگه دفنش کنیم. حضرت فرمود که این مسلمون یه حقی داره گردن من، حقش دست تو نیست که تو ببخشی. توجه میکنی؟ ببین این صاحب عزا گفتش امام باقر خسته میشه، این جملهش درست بود. نتیجه این بود که آقا من راضیم شما بفرمایید. حضرت فرمود من برای صاحب عزا نمیدم، برای متوفا اومدم. خیلی از اوقات ما یه جایی رو از دین و یه گزاره‌ای رو یه عبارتی رو میگیریم روش توسعه میدیم، اون توسعه، اون تصمیمه، اون فهم تکلیفه غلطه، یعنی گزاره اولیه درسته. مثلا فرض کنید بعضی از گروه های مسلمین مثل اون وقتی که طالبان دور پیش حاکم شد تو عربستان، تو افغانستان، نه این دور اخیر، چون مثلا روایاتی داریم لا صلات الجار المسجد الا فی المسجد، همسایه مسجد نماز نداره مگر تو مسجد. اونی که همین یه گزاره رو بگیره میگه خب پس نماز خواندن در خانه و غیر مسجد حرام است. این طالبانی ها اون موقع الان این کار رو نمیدونن میکنن یا نه، اون موقع هر کی تو خیابون موقع اذان میدیدن نرفته مسجد میزدنش، در صورتی اگه این یه ذره رفته بود یاد گرفته بود میدید مسلمه که نماز فرادا باطل نیست، نماز فرادای غیر مضطر هم باطل نیست، همونی که اونو فرموده اینو فرموده. پس اون قبلیه منظور این بوده که اینقدر نماز جماعت در مسجد ارزش داره که قابل قیاس نیست، نه اینی که باطله. طرف میگفت مگه نفرموده لا صلاة الجار المسجد الا فی المسجد؟ چرا؟ ولی نخواسته بگه نماز تو خونت حرامه. یه گزاره درست میگیره تعمیم میده ازش تکلیف در میاره. ما فراوان این غلط و اشتباه و خطا و انجام میدیم، فراوان. اصلا این که امیر سلام الله علیه پیغمبر اکرم دربارش فرمود ان منکم من یقاتل علی تعویل القرآن کما قاتلت علی تنزیله، من جنگیدم یه عده قبول نمی کردن قرآن کلام خداست، مجبور شدیم اونا با ما جنگیدن ما هم دفاع کردیم. بعد از من کسی دیگه نمیگه قرآن قبول دارم ندارم، همه قرآن رو میگن قبول داریم، ولی از قرآن یه فهمی دارن، امیرالمومنین رو وادار به جنگ میکنن، برای اینکه بگه اونی که تو داری میگی کفر اسلام نیست. یه مثال ساده شو بزنم، طلحه اینا که رفته بودن قبل از جمل بصره اونجا رو غارت کردن، رفت ریختن تو بیت المال، کوه کوه سکه طلا بود. زبیر گفتش که خدا گفته بود وعدکم الله مغانم کثیره، خدا گفته بود غنیمت زیادی میاد، من استخاره کرده بودم غنیمت بسیار، حالا استخارم نکرده بود. مثل این میمونه که یه نفر بره دزدی مسلح از یه بانک بکنه بعد بگه الحمدلله ننم سحر به اینو طولوین میگفت که اگه دعا کنی روزیت زیاد میشه، الحمدلله. این دزدیه، اینو چرا به دعای به اینو طولوین مادرت رب میدی؟ جمله این که به اینو طولوین برای روزی موثره درسته، اما که ازش نتیجه بگیری دزدی از بانک این اثر رزق سحره به اینو طولوینه، نه اینی. زبیر هم گفت اون دزدی از بیت المال گفت غنیمت بسیار. اون آیه غلطه؟ نه آیه غلط نیست، تطبیق این غلطه. عرض کردیم آقا هیچ کس رو نباید با معصوم قیاس کرد. ربطش به این بحث چیه؟ هیچ کس رو با معصوم نباید قیاس کرد. یه وقت ما کسی رو معصوم انگاری میکنیم که غلطه. عرض کردیم مثلا هیچ کس با معصوم قابل قیاس نیست. به عنوان مثال ورودی یا علمشون فرق داره. یه جنبش هم اینی که ما خودمون رو معصوم انگاری میکنیم. الان مثال میزنم این چقدر پرتکرار اتفاقه. یعنی واکاوی کنیم، ما خیلی وقتا خودمون رو معصوم میدونیم. من اگه بیام به شما بگم برو بابا تو روزی یه لیوان آب میخوری، میگم نه چون منم میخورم. نمیتونم من یقه کسی رو بگیرم این حرفو بهش بزنم، درسته؟ چیزی که خودم مبتلامو که نمیتونم به کسی بگم. این فضایی که لشکر سایبری اسکرین شاتیون 16 سال پیش از یکی اسکرین شاتی گرفته، حالا یا درست گفته یا غلط گفته، اشتباه کرده یا درست، قرار نبود این آدم معصوم باشه اگر اشتباه گفته. شاید هم اشتباه نگفته، شما برداشتت اشتباهه. تا حرف بزنه میگه تو 16 سال پیش اونو گفتی. خب آقا اصلا فرض کن 16 سال پیش غلط کرده، اشتباه کرده، این چه ربطی داره به که این الان داره غلط میگه؟ همونه دیگه، میبینی؟ اولا. ثانیا تو رو کجا وایستادی که این یکی یه اشتباه کرده تو میای یقه میکنی تو چند تا اشتباه کردی؟ تو که میگم یعنی خودم، یعنی نمیگه من معصومم ولی در پایگاه معصوم قرار میده خودشو، دائما مسئول ریزیدن و رویدن آدم هاست، دائما آدم ها رو مثل صفحه مونیتور بورس بالا پایین میکنه، سبز و قرمز میکنه. این با بصیرت، این بی بصیرته. من نمیگم راجع به بصیرت کسی حرف نزنه ها، اتصاف بصیرت، فهوای بصیرت، شرایط بصیرت رو بحث کن، اما که شما تطبیق به ایشون کنی این یه اشرافی میخواد اولا. ثانیاً اون که به شما نماد نشان فتح بصیرت رو داده، اول باید معلوم بشه کیه که اون جایی که داری ارزیابی میکنی چرا در جایگاه امیرالمومنین خودتو قرار بدی که بالا و پایینا رو باید با یه جا بسنجی دیگه. چرا با فکر خودت؟ کی این گفته این فکر درسته؟ نمیخوام بگم ما دسترسی معرفت نداریم و بحث فلسفی بشه بریم سمت سوفسطایی و فلانا. یه وقتی بحث اینه که امیرالمومنین بر حق یا معاویه، اینجا حرف قصد داریم. اصطلاحا اینجا میشه قسم به طلاق خورد. مثلا بگم زنم طلاقه اگر امیرالمومنین امام نیست، اینو جرئت میکنم بگم. جای دیگه آج خانوم حیفه. سر این که مثلا این کاندیدا یا اون کاندیدا، من جرئت نمیکنم توی حرف بزنم. سر این که مثلا نظر این آقا یا نظر اون آقا تو بورس و به خطه‌ای که ایشون میگه یا سینشین سازدادی که ایشون میگه، اینجا جرئت میکنه کسی اینجور حرف؟ نه. ماها عمده تصمیماتمون بخوایم یا نخوایم توش سلیقمون دخالت داره. یه بازی فوتبال میبینن، هر دو طرف میگن ما بهتر بودیم همونجوری که دیدید. تو این مناظرات من همزمان تو دو تا گروه از دو طرف بودم. این دو تا که مشت به هم میزدن، هم این وریه تو گروه میذاشت ترکوندیم، هم اون وریه میگفت داره میترکونه. اثر داره حب و بغض ما، نگرش ما، میل ما، گرایش ما، سلیقه ما و خیلی چیزهای دیگه ما توی انتخاب هامون اثر داره. انتخاب های ما معمولا علمی محض نیست. ما دستپخت مامانمون رو ترجیح میدیم معمولا، چون دستپخت مادرمونه. نمیخوایم دستپخت مادرمون رو ترجیح بدیم ما، ولی ترجیح میدیم. یعنی خیلی وقتا انتخاب های ما علمی محض نیست، گرایشاتمون توش اثر میگذاره. لذا اگر یه جایی من یه انتخابی کردم از سنخ امام اول چه کسیه نبود، اونجا صفر میتونم حرف بزنم. هر معرفتی که اونجوری صفر میتونستی حرف بزنی فعلا محل بحثم نیست. یعنی یه برهان قاطع قطعی داری که آج خانومو حاضری روش قمار کنی. حالا دعواتون شد این کارو نکنید، بعد که پشیمون بشین یا گریه کنی کاری از دست ما بر نمیاد. خلاصه اما اون غیر از این موارد، که حالا مثال علمی هم میزنم ببینید، انتخاب های ما انقدر جذب‌آور نیست. این همه آدم خواستگاری رفته ازدواج کرده، آدم یه رفیقی پیدا کرده همجنس البته، بعد دیگه باش رفیق نیست، دو سال با هم خیلی صمیمی بودن، بعد الان دیگه سال به سال هم دیگه نمیبینن. یکی رو برای انتخابات مدرسه جا انتخاب کرده، بعد پشیمون شده. چقدر ما انتخاب لباس میخری بعد نمیدونی چجوری پس بدی. ما انتخاب میکنیم، انتخاب هامون همش که از سر علم قطعی نی. حالا که از سر علم قطعی نی، چرا دیگران رو میخوایم حقنه کنیم همون انتخاب ما که معلوم نیست خودمون روش وایسیم؟ پدر مردم هم در میاریم، حالشون هم از دین به هم میزنیم. این مال معصوم انگاری ماست. حقو به خودم میدم، ولی من حق محض نیستم که. من نیم حقم معلوم نیست باشم. حالا یه مثال میزنم ببینیم، مثال دینی بزنم. خیلی این زیاد رخ میده. یکی از جاهایی که راحت گناه صورت میگیره، خلاف صورت میگیره، دل شکستن صورت میگیره، اتفاقا احساس تکلیفش هم یه خورده قطوره، برای همینم هم سفت دل میشکنه تو موضوعات دینیه، چون گزاره اولش خیلی سفته. مثلا محبت به شهدای کربلا خیلی این جدیه، مثل اون گزاره اولیه جای دیگه که درسته، یه روش تصمیم غلط میگیرن. مثال یه کتاب آوردم روش کاغذ پیچیدم، برای اینکه نمیخوام اسم نویسنده محترم رو بگم، به این جهت که محتوای این بحث مهمه، لازم نیست بگیم چه کسی. یه آقای سخنرانی یه وقتی، من حتی نمیم اینجور اینشون اینجا نقل کرد، یه وقتی گفته همه یاران امام حسین علیه السلام وقتی که رسیدن به حضرت شیعه نبودن. من حالا نمیدونم ایشون دقیق چی گفته. بعضی از یاران امام شیعه بودن به حضرت رسیدن مثل آبس، بعضی از یاران امام شیعه نبودن به حضرت رسیدن مثل هر. خب حالا اصلا اینو فرموده یا نفرموده من نمیدونم، نیتش چی بوده؟ میخواسته بگه تشیع در نجات مؤثر نیست، یا میخواسته بگه اینا اول بعضیاشون علم نداشتن، بعد حضرت دستشون رو گرفت، بعد حضرت بهشون حقایق یاد داد؟ نمیدونم چی میخواسته بگه. اما اجمالاً بعضی از یاران امام به شما عرض کنم موقع که رسیدن به حضرت اول کار شیعه نبودن به نظر منم، گلاب بروتون. اما اون که از این جمله چه نتیجه میشه گرفت، ده ها مدل نتیجه غلط و درست میشه گرفت. خب نویسنده خوشش نیمده از این جمله اون آقا نویسنده، آقا سخنران. اولا که یا اسم نبر، من اینجا یه جوری کاغذ پیچ کردم، یه جوری هم کتاب میگیرم که شما نفهمید چه کتابیه، چون من نمیخوام به نویسنده اهانت کنم، راجع به موضوع میخوام حرف بزنم. یا اسم ببر، یه جوری کنایه بزنی همه بفهمن. بسیار عجیب است که یکی از سخنرانان مشهور کشور در سخنرانی شب اول محرم خیش در یکی از دانشگاه‌های تهران که به نام یکی از ائمه اطهار است. آقا یعنی چی این کار؟ این آقا نویسنده گزاره اولش اینه که اون جمله اهانت به یاران سیدالشهدا است و این حرف اهانت به یاران سیدالشهدا ممنوعه. درسته، ما هم قبول داریم. حتما همین آقا سخنران اون دانشگاه هم که ایشون مثلا خواسته اسم نبره. این چه مدل اسم نبردنیه؟ حتما اونم میگه ممنوعه اهانت به یاران سیدالشهدا. درست شو؟ نتیجه غلط رو ببینید و معصوم انگاری ناخواسته شو. ما هم ممکنی بخواه همون سخنران محترم با نفهمیمون سوال کنیم، ابهام داشته باشیم، اما این کار رو ببینید، این کار حرام قطعیه، خطر قطعی داره. میگه گفته شگفت‌انگیز است که در مورد شیعه نبودن برخی از اصحاب امام سخنانی گفته. حالا من دقیق نمیدونم ایشون چی فرموده ایشون. درست شو؟ حالا این جمله همه رو خوندم برای اینجا. میگه خدای متعال ما را از قرار گرفتن در پناه شیطان حفظ فرمایه. ناگهان نویسنده کنار امیرالمومنین داره اینطوری میکنه و اون گوینده شد در پناه شیطان. آقا تو اگر نقد داری میخوای از دین دفاع کنی، از کجا فهمیدی او در پناه شیطان؟ و تو در پناه کی هستی؟ از کجا فهمیدی تو در پناه خدای و او در پناه شیطان؟ این چه نقدیه؟ چرا این رخ میده؟ چون دفاع از سید الشهدا. دفاع از سید الشهدا درسته. این سخنم که من نمیدونم، شاید اگر متن کاملش رو پیدا کنیم، اما منم متن فرمایش اون سخنو شاید مثلا متوجه نشم یا اشکال داشته باشم، نمیدونم ده. اما فوقش اینه که آدم غلط گفته. تا این که در پناه شیطان خیلی فاصله است. از کجا فهمیدی؟ امیرالمومنینی دسترسی به ورودیای داره که باطن افرادو میبینی؟ نه بابا، تو هم مثل مایی دیگه. از کجا فهمیدی در پناه شیطانه؟ یعنی اون گوینده خواسته به سید الشهدا یا یارانش اهانت کنه؟ یقین داریم که اینطوری نیست. ولو بهش نقد داشته باشه. چی میشه یهو اینطوری بی‌رحم میشیم؟ تو میخواد از دین دفاع کنه. اگه دقت کنی لا یغاصب آل محمد احد اینا رو هم میگیره. اللهم صل علی محمد و آل محمد. چون برای چی خودتو در جایگاه حق مطلق قرار میدی؟ حق مطلق امیرالمومنینه، امام زمانه. ما که همین جوری ازمون خطا میره. یعنی اگر یه روزی قرار باشه یکی مثل امام زمان نروان و فدا از صبح تا شب غلطای علمی و عملی ما رو بگیره که پشت سر همه، چطور جرأت کنیم اینجوری حرف بزنیم و میکنیم این کارو؟ یه نفر یه وقتی گفته بود که توی جلسه ای برای لعن کردن در فقه مباحث مفصلی است. کی مستحق لعنه؟ شرایط لعن چیه؟ یه وقتی یکی توی هیئتی گفته بود که این گزاره که میگن امام حضرت زینب پشت سر سید الشهدا تو ودا حرکت کرد و گفت مهلا مهلا یا ابن زهرا، این تو منابع قدیمی نیست. یه آقای گفته بود، من نگفتم. درست شو؟ گفته بود این مهلا مهلا تو منابع قدیمی نیست، معتبر نیست. فرداش اومده بود بیاد منبری، گفته بود بر منکر محلن محلا و لعنت، توی یکی از جلسات مشهور تهران. یعنی گزاره اول برداشتش این بوده یه نفر میخواد یه عظمتی از حضرت زینب را اینجوری بگم، انکار فضائل حضرت زینب قبیحه، ما هم قبول داریم، درست؟ این همون گزاره درست است. بعد یهو ازش تصمیم میگیره که این ملعونه. آقا این همه دستور اهل بیت دادن راجع به شرایط لعن، اونم برای متخصص. بسیاری از جاهایی که ما ورود میکنیم نقد دینی کنیم، آبروی دین رو میبریم، حال مردم از دین به هم میزنیم. یکی از چیزهایی که امروز مردم ما رو از متدینان میترسونن و این ترس باور میشه، چون ماها بعضی وقتا ترسناکیم. خیلی روشنه، خیلی روشن. به اسم تکلیفم هست، به اسم دفاع از اهل بیت، دفاع از ناموس امیرالمومنین. اون هیچ تکلیف دفاع از ناموس امیرالمومنین سلام الله علیه که من بتونم بگم زنم طلاق اگر غیر از این باشه، اینقدر مطمئن باشم. مخصوصا جایی که میخوایم بریم وارد آبروی انسان بشیم، تو حیطه آبروی یه فرد بشیم، یا توی جمعی لعنش کنم. یا آدم با عظمتی که بسیاری از با عظمت‌ها در کف عظمت او بودن. یه وقتی درباره یکی از روضه‌های کربلا یه سوالی از او پرسیدن، یه جوابی هم داد که توی جمع علمی میشه توضیح داد که جوابش بر اساس چه منابعی بود. من یادم نمیره که تو بین الحر خیلی آرزو داشتن که ایشون یک دقیقه به عزیز از اولیاء خدا آرزو داشتن ایشون یه دقیقه به اونا وقت بده باهاش یه دقیقه یه جا بشینن. اون طرف احساس کرد یه نفر میخواد منکر مظلومیت حضرت سید الشهدا بشه. انکار مظلومیت از حضرت سید الشهدا قبیحه، این همون جمله درست است. نتیجهش این شد تو بین الحرمین اون آقا رو لعن میکردن. این مدل دینداری حال همه رو از دینداری به هم میزنه، چون دفاع از دین نیست، دفاع از اون سلیقه موهوم دلبخواهی جاهلانه شخصیه که یه آدمی با معصوم انگاری و حق مطلق پنداری خودش میخواد این کارو بکنه. این دین نیست که، این خودش استکباره، دین نیست. انگیزه دفاع از امیرالمؤمنین، انگیزه امر به معروف این نیست که ما خلاف شرع امر به معروف کنیم. امر به معروف این عزیز برادری که به اون آقای سخنران گفته تو در پناه شیطانی، این امر به معروفش حتما خودش منکره و خود این آقا رو باید نهی از منکر کرد، به خاطر این امر به معروف موهومش که همچین جسارتی کرده به یه شیعه امیرالمومنین. چه من اون شیعه امیرالمومنین رو دوست بدارم زیاد، کم اشکال داشته باشم، انتقاد داشته باشم یا نداشته باشم، ما حد اکثر میتونیم به یک گزاره اون فرد انتقاد کنیم، بگیم این جمله‌ای که گفتی به این دلیل غلطه. بیش از این تو انگیزش کی میتونه بره؟ اون کسی که اون ورودی‌های علم امامو داره. معنا شما دارید من نگاه میکنید، چه میدونم که با عشق داری نگاه میکنی، با نفرت داری نگاه میکنی، داری فکر میکنی چشت سمت منه، من چه میدونم؟ من میتونم با هم گفتگو میکنیم نظرمو بگم. شبیه این خاطره رو خود منم دارم. یه وقتی یه جلسات هفتگی تو قم داشتیم، یه ساعتی یه بحثی ارائه میکردیم، یه ساعتی هم همه جمع طلبگی بود، پرسش و پاسخ و گفتگو و رد، و اگه کسی مختصر بود همونجا تو جاش میگفت، اگه مفصل بود میومد پشت تریبون میگفت، بحث میشد، دو ساعت بحث میشد. یه روز موضوع بحث ما این بود که شهادت، هجوم به خانه از زهرا سلام الله علیها بررسی کنیم، همون روز شهادت پیغمبره، 3 روز بعد، 7 روز بعد، 30 روز بعد، 50 روز بعد، یا کیه یا نمیدونیم. بحث کردیم نقل ها رو، ادله رو، این اشکالش اینه، اون اینه. به نظر میاد تاریخ هجوم این موقع باشه، تاریخ هجوم، یعنی ما هجوم انکار نکردیم، مثلا 7 روز بعد یا 3 روز بعد کجاش مخالفه مظلومیت از زهراست، 3 روز بعد یا 2 روز بعد کجاش مخالفه، 8 روز بعد یا 11 روز بعد کجاش مخالفه. توجه کردین؟ یکی از رفقای ما که الان با هم رفیقیم، خیلی هم آدم خوبیه، محب به اهل بیت، خیلی هم غیوره، خیلی هم بعضی وقتا کارهای جهادی برای مکتب اهل بیت میکنه، اون روز اومده بود تو جلسه رو عشق شدیدش به حضرت زهرا، گفت من حرف دارم بعد بیام پشت تریبون. بگیم بفرمایید. رفیقیم الان با هم رفیقیم. گفت من داشتم راه میافتادم بیام این جلسه، میدونستم که انگیزه های شیطانی تو این جلسه است. این دیگه نقد نیست، این بخوایم یا نخوایم معصوم انگاریه، این همون لا یغاس و به آل محمد احده. ما هم نباید کسی رو غیر از 14 معصوم بدونیم، بالاتر خودمونو. همچین سفت و موضوعی که کاملا سلیقه‌ای، شخصی، حدسیه. تازه آقا حدس، یه وقتی حدس آقا پزشکه که رادیولوژی و امارای و فلان میبینه، میبره شورای پزشکی 4 تا متخصص دیگه هم نگاه میکنن، حالا میگه عمل باز بسته، نمیم داروه فلان، اونم حدسه، اونم که یقینی نیست، ممکنه پزشک اشتباه کنه، ولی باز یه درسی پشتشه، یه آزمایشی، آزمایش خونی، آزمایش گلاب بروی، آزمایش نمیدونم تصویری، با این حال حدسه، یقین نیست. خیلی از این حدسای ما کمی شکممون نگاه کردیم حدس زدیم، مثلا یه صفحه ورق هم نزدیم، با یه آدمی هم مشورت نکردیم، ولی همچی صفر بگیریم، همه بعد همینی که من میگن. مجادله ها خیلی هاش این شکلیه، خیلی از مجادله ها این شکلی، یعنی اتفاقا من رو جهلم وای میستم، میخوام بقیه رو شبیه خودم بکنم. این خیلی زیاد بین ما رایجه، فراوان فراوان رایجه. صلوات بفرستیم. خب میخوای بگی یعنی تو این شرایط آقا کلن ما بحث نکنیم؟ نه، هیچ اشکالی نداره که من برم مطالعه کنم، بعد بیام بگم آقای بزرگوار در این مورد که شما اینجوری فرمودید، من رفتم اینجا رو دیدم اینطوری گفته، اونجا رو دیدم اینطوری گفته، به نظر میاد این باشه اون نباشه. اولا دیگه تو این سطح چون صورتی میشه دیگه یقه کشی و دل شکستن و توهین نیست، درسته؟ اونجای خیلی من داغم که خودم حق محض میدونم. تو چه موضوعی؟ نه تو این که امام امیرالمومنین یا معاویه که یقین دارم هیچجوری ازش برنمیگردم، توی موضوعی که ممکنه دو تا توضیح بهم بدن کلا نظرم عوض بشه. نه رفیقی ما داشتیم مسابقات لیگ برتر نگاه میکرد، هر تیمی که اون هفته بیشتر گل میزد طرفدار اون میشد. ماها عمدتاً گزینش هم به همین در پیتیه، ولی غالب علمی بهش بدیم معمولا. اولا نمیگم بحث صورت نگیره، نمیگم شما احساس تکلیف نکن، اما خطوط قرمز احساس تکلیف معلومه. وقتی من بدونم من خودم سرمنشأ اشتباهات فاجعه بارم، گفتگو میکنم ثوابم میبرم میشه مذاکره العلم، ولی این جدالا حرامه. اگرم اختلافایی که پیدا کنم میگم خدا خیرت بده دی، ما فعلا به این رسیدیم، زورم هم نمیرسه سرغانه کنم، تو هم یه چیز دیگه رسیدی. نمیگم خب رکون علل کفار، در پناه شیطان مستدام باشید. از کجا میدونی اینو؟ بخشی از یأس شکست خورده های انتخابات ها هم از این دست، همچین پنداشته که حق محضه، حالا دیگه آسمون رو سرش خراب شده و میلیون ها نفر ضد اسلام و مسلمین، خائن کزا. بله آقا ممکنه یه جایی میلیون ها نفر خیانت کنه، امکان داره، اما تو اون جایی شما میتونی نسبت بدی که در اون موضع خودت قطع یقین برهان قاطع داشته باشی. چند نفر از رای دهندگان اون نامزدها رو از نزدیک یه بار دیدن، همون جور که شما از اسنپ فود پیتزا میخری میاره در خونتون، سگتون هم نمیخوره بعضی وقتا دور از محضرتون، ارو عکس خریدی، شما خیلی از اینا رو از قاب رسانه و عکس دیدی، از نزدیک ببینی یا میبینی خیلی قربون رفتنیه یا خیلی حال به هم زنه. حداقلش اینه که حدس قابل ملاحظه به این راحتی نداری، حجت عملی داری. آقا میگی من آخوندبازم، آیت الله فلان گفته به این رای بدیم، اون میگه من نمیدونم علمگرام، مجمع مهندسین راه و ساختمان گفتم به اون رای بدیم، یه جوری بالاخره برات یه فهمی حاصل میشه، میگه بالاخره منم که باید رای بدم دیگه، میخوام رای بدم مثلا، اب نداره رایم میدی مجبورم باشی. اما خودمون میدونیم که این تا رسیدن به این که این یکی هوال حقه و اون یکی هوال باطل خیلی راهه، درسته؟ اگر اینو بدونیم نه پیروز بشه نامزدمون خیلی خوشحال میشیم، نه شکست بخوره خیلی ناراحت میشیم. ما باید تکلیفمون انجام بدیم. اگر قرار بود جای خوشحال بشیم، اون جایی بود که یقین داشتیم درست عمل کردیم، وگرنه یه اجری بردی دیگه. چرا اینو میگی؟ آقا در دوره غیبت دوره مدارا، دوره دست به عصا حرکت کردنه، یعنی تکلیفمون انجام ندیم. آقا ما اون وقت داریم میگیم تکلیف رو انجام بدید، موهوم تکلیف رو انجام ندید. تکلیفه که بسم الله، کی میگه به تکلیف عمل نکن؟ برو به تکلیف عمل کن، اما باید معلوم بشه تکلیفه. خیلی از اوقات نیست، حالا باقیش انشاءالله بعدا. عمده منازعات مذهبی که منجر میشه دو نفر بالا و پایین همو میشورن، این معلومه که خیر و حقی تو هیچ کدوم نیست. ما هرگز یادمون نمیاد امام صادق علیه السلام در یه مناظره با یه زندیق دهری بت‌پرست حرف چارواداری زده باشه، اهانت کرده باشه، ملامت کرده باشه، من یادم نمیام. چرا با دشمن محض؟ موضوع بحث ما دوتا مؤمنه، دوتا مسلمونه، ترامپ و صدام و یزید و قاتل از زهرا که نبوده بحث اون هیچ، اون هم تازه آدابی داره. بدی بد تا یه حدی دست ما رو باز میذاره. یه صلوات بفرستیم. اللهم صل علی مسیب ابن نجبه. یه کار مختار رو نپسندید، مختار مدارا کرد با شمر و عمر سعد، این نپسندید، اون مدارا با شمر خوب نیست. نتیجه این شد رفت تو سپاه مصعب ابن عمیر، رفت تو سپاه طاغوت. از صدر اسلام تا حالا نگاه کنید عمده تصمیمات خطای مسلمان همین شکلیه، یه گزاره درستی رو گرفتن یه نتیجه غلطی ازش گرفتن و چون مبتهج به اون نتیجه غلط بودن اون نتیجه رو دوست داشتن. مثل این تحقیقات ما هست که از اول میدونیم میخوایم به چی برسیم، میریم میگردیم. من اینو بارها اینجا گفتم، با زنش دعواش میشد بعد کم میورد گو پیغمبر اینجوری فرموده، بعد من پیغام میگم حاجی از پیغمبر یه روایت در مورد این بفرست، یعنی روایت تولید میکرد میگفت. یه دونه دیگه هم دارم برای ایام اوائل ربیعه، نمیشه اینجا گفت که اون خیلی دیگه زشته. رفته بود به یه نسبت خیلی زشتی به یکی داده بود، میگفت به او تو کدوم کتابه؟ من نمیدونم تو کدوم کتابه. گفتم چطور به ذهنت رسید؟ گفت دیگه اونجا خواستم یه چیز بگم دیگه جواب نداشته باشم، روم نمیشه بگم اصلا چی گفت. یعنی دنبال حق خیلی وقتا ما نیستیم، اصلا خیلی وقتا که داریم مناظره میکنیم بزرگان ما مثل زراره وارد مناظره عادی هم نمیشدن، چون خیلی وقتا داریم مناظره میکنیم اصلا میخوام بگم سوادو ببین، حاجیتو ببین، اصلا موضوع دفاع از اهل بیت نیست، خودشو داره نشون میده. اومد پشت بون همون قالیچه و خودشو تکون و اینا، میگه اصلا خودت ملا خودتو میخواستی اینجا پرزنت کنی به اسم دفاع از اهل بیت، خیلی با کلاسه، تکلیف بصیرت اینا با کلاسه این عناوین، ولی نتیجهش نفرت عمومیه. یعنی منی که نگاه میکنه طرف دیگه تو خیابون میره اون برای خیابون رد میشه میره. خدا انشاءالله به ما حقیقتا بصیرت عطا کنه، خدا ما رو از ابتلا به عجب، ابتلا به حق پنداری نجات بده، خدا ما رو با حق محض امام زمان ارواح نافدا مرتبط کنه انشاءالله، دل نازنینشو از ما شاد کنه، سلام و عرض ادب ما رو به او ابلاغ کنه. خب فرصت گذشت، خیلی روزه امشب روزه سختیه، من بیچارم باید آنچه نقل شده بگم، نمیتونم ازش در برم، چیزی دیگه نمیشه گفت اینجا. بعضی روزه ها رو میشه از حاشیهش عبور کرد، معمولا این کار رو میکنیم. رفقایی که این روسی ها رو میشناسن میدونن تو روزه ها معمولا از حواشی روزه رد میشن، ولی اینجا کاری نمیشه کرد. هرچی فکر کردم که چیز دیگری بگم این چند ساله نتونستم. شاید یکی از سخت‌ترین ابتلاعات سیدالشهدا باشه، آخرین ابتلا هم هست، قاعدتا آخرین ابتلا سخت‌ترین ابتلاه. هر یتیمی برای سیدالشهدا عزیز بود، چه برسه به یتیم امامش، یتیم امام حسن. نگاه میکنه یاد امام حسن میفته، راه میره یاد امام حسن میفته، حرف میزنه یاد امام حسن میفته. از یه سالگی هم تو آغوش سید الشهدا بزرگ شده، وابستگی روحی شدید داره. ظاهرن از همه اون بازماندگان ایشون ارتباط عاطفیش با سید الشهدا شدیدتره یا تحملش کمتره، چون توصیه که درباره او کرده درباره هیچ حتی دختران نکرده. ابتلای سید الشهدا خیلی سنگینه که من هیچ وقت دیگه اون ابتلا رو نمیگم دیگه، تا قبل از اون کار به یه جایی میرسه که خدا رو شکر تحویل میدم. خیلی از این خانواده شهدا که کسی از اونا شهید میشه و من خاکسار بچه های شهدا فداشون بشن، اینا نبودن ببینن که حادثه چجوری رخ داده. بعدم که میاد اگه امکان داشته باشه بدن رو نشون میدن، بدن رو که بخوان نشون بدن قبلش آماده میکنن نشون میدن، جاهایی که زخم شدیده رو میپوشونن نشون میدن، لحظه شهادت رو نمیبینن. همه اینها جلو چشم سید الشهدا رخ داد، تو حالی که دیگه از جا نمیتونست بلند شه. خدا میدونه اون لحظه ای که این بچه دستشو دراز کرد، سید الشهدا اگه توان داشت سید الشهدا برای عبدالله دستشو دراز میکرد، ولی دیگه توان از جا بلند شدن نداشت. آخرین ابتلای او این بود که لحظه ای که دیگه از جان نمیتونه بلند شه پرپر شدن عبدالله رو ببینه. دیگه خلاصه میکنم، تو این وداهایی که حضرت میکرد میخواست آماده کنه، هی میامد و میرفت. هر بار که میومد بچه ها میدیدن سید الشهدا بیشتر زخم برداشته، بیشتر خون ریزی شده، تا ببینن کی اون بار آخر میشه که اسم رمز داره. بار آخر که اومد با دخترها که صحبت کرد، با زینب کبرا که صحبت کرد، سفارش یه نفر رو استثناءن کرد. این عبدالله خیلی منو دوست داره، عبدالله خیلی غیوره. من اینو خودم ذوقی میگم، اینو امام حسین نفرموده، این عبدالله میدونه باباش توی صحنه ای نتونست از مادرش دفاع کن. عبدالله ببینه من رو زمین افتادم رها میکنه همه چیزو. عبدالله پسر حسن شجاعه، نبین قدش کوتاست. زینب جان دست عبدالله رها نکن، این هست تو منابع، برای هیچ دختر اینو نفرمود. دست عبدالله رو رها نکن. عبدالله وایساده، یه آقازاده 11 ساله 10 ساله. سید الشهدا رفت میدان. بسم الله الرحمن الرحیم، خدایا به تو پناه میبرم. سنی گذشته بود از آقا، داغ زیاد دیده بود، تشنه بود، رزم کرده بود، چند ساعت جنگیده بود. فوقف یستریح و ساعتن، یه لحظه وایساد نفس بکش، یه لحظه که اسبیست. دائما اینا سنگ میریختن، تیر مینداختن، نه یه نفر دو نفر. یه لحظه که مکس کرد، فعطاه و حجرون، در احد یه سنگ به پیغمبر اکرم اصابت کرد، تا پایان جنگ از جا بلند نشد. سنگ ضربه سنگ انقدر سنگین بود، انقدر بیادبی بود، روم نمیشه بازش کنم، که سید الشهدا با این ذکری که فرمود بسم الله و بالله و فی سبیل الله، این جمله و علی ملت رسول الله، یعنی من مسلمانم، یه قدری تحرک حضرت مختل شد. مکسش که طولانی شد فرماه و هرمله دیگه از این جلوتر نمیرم دیگه. وایسادن نگاه کردن، خون ریزی شدید شد، اون بالا رو اسب نمیخواد امید زینب سرنگون بشه، سعی کرد خودشو نگه داره، خون فوران کرد، رمق آقا کم شد. آرزوهای زینبه که داره سرنگون میشه. از حد که گذشت پای مبارکشو از رکاب بیرون آورد، فسقط الحسین. ان فرسه علی خده الایمن. همینم عذر میخوام، من ندیدم نمیدونم، اینجور میگن که قمر بنی هاشم و خواب دیدن فرموده برا من اینجوری روزه بخون. آدمی که دست داره با دست زمین میاد، آدمی که دست نداره با صورت زمین میخوره. میخوام بگم نمیدونم، من این خوابو نمیدونم کجا نقل شده، درسته یا غلطه نمیدونم، اما میدونم سید الشهدا دست داشت، انقدر از بدن رمق رفته بود. فسقط الحسین ان فرسه علی خده الای، از اون بالا با صورت زمین افتاد غرق به خون. السلام علی الشیب الخضیب، السلام علی الخد التریب. چند بار خواست صورت رو از رو خاک برداره، توان نداشت، باز برگشت رو خاک، صورتش رو خاک قرار گرفت. او رو دوره کردن، چه کردن دلم نمیاد بگم، چیزایی گفتن از زخم شمشیر سختتر، بعد نزدیک شدن، فاصله نزدیک شد، شمشیر بلند کردن. زینب کبرا سلام الله علیها دست رو سرش گذاشت. کعب ابن ابجر بود یا کدوم ملعون شمشیر رو میخواست فرود بیاره که عبدالله گفت والله لا افارق، و امی دستش رها کرد. خانواده شجاعتن، خانواده کرامتن، دوید یبن الخبیثه، با سرعت دوید، یه قدری دیر رسیدم و لحظه ای که رسید شمشیر داشت فرود می اومد، چیزی نداشت دفاع کنه. فتقاه و به یده دستش جلو شمشیر قرار داد، استخوان شکست. فناد الغلام یا امه، چند بار سید الشهدا صلوات الله علیه، اینم زیادی میگم انشالله امام حسن به ما نگاه کنه، چند بار سید الشهدا سلام الله تو کربلا داشت صحبت میکرد، اتفاقی افتاد دیگه ادامه نداد، یکی اینجا بود عبدالله با دست بریده رو سینه حضرت که افتاد، داشت با او صحبت میکرد که خون به صورتش باشه.